اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمیست و میزبان برنامه امروز چهارشنبه 25 نوامبر سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. در این برنامه بیشتر گزارش ها را به کنفرانس ژنو اختصاص داده ایم. اما قبل از این که به این گزارش ها بپردازیم، همکارم میرویس رحمانی آخرین اخبار افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم می کند.
سلام و صبح بخیر. آنتونیو گوتریش منشی عمومی ملل متحد خواستار برقراری آتش بس فوری و بدون قید و شرط در افغانستان شد. آقای گوتریش روز سه‌شنبه در سخنرانی در نشست ژنو برای جلب کمک‌های جهانی به افغانستان گفت که از ادامه خشونت‌ها به سطح بلند در این کشور، به ویژه حملات اخیر بر غیر نظامیان به شمول محصلین و شاگردان، عمیقاً نگران می‌باشد. او افزود که تلاش ها برای برقراری یک آتش بس فوری و بدون قید و شرط به خاطر حفظ جان افغان ها و جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا در افغانستان باید تشدید یابد. منشی عمومی ملل متحد گفت که برقراری آتش بس در افغانستان فضای مساعد را برای پیشرفت در مذاکرات صلح دوحه ایجاد خواهد کرد. منشی عمومی ملل متحد همچنین افزود که پیشرفت به سوی صلح در افغانستان منجر به توسعه در تمام منطقه خواهد شد و برقراری صلح یک گام حیاتی برای عودت مسئول، منظم و با عزت میلیون ها افغان به خانه هایشان می باشد. طالبان تا اکنون به خواست مکرر حکومت افغانستان و جامعه جهانی به خاطر برقراری آتش بس پاسخ منفی دادند. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا خواستار مبارزه حکومت افغانستان با فساد اداری شد. آقای پومپیو روز سه‌شنبه در نشست ژنو برای جلب کمک‌های مالی به افغانستان از طریق ویدیو کنفرانس گفت که آمریکا به مشارکت پایدار خود با افغانستان متعهد باقی میماند، اما حکومت افغانستان نیز باید مسئولیت‌های خود را در بخش تامین امنیت و ثبات و مطابق انتظارات و توقعات مردم افغانستان انجام بدهد. وزیر خارجه آمریکا همچنین از حکومت افغانستان خواستار تطبیق اصلاحات اقتصادی، تلاش‌های واقعی مبارزه با فساد و شمول مبارزه با مواد مخدر، احترام گذاشتن به حقوق بشر و آزادی دین، ایجاد فضای مساعد برای رشد سکتور خصوصی و گام برداشتن به سوی خودکفایی شد. مایک پومپیو گفت که تصامیمی که در مذاکرات صلح بین جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان گرفته می شود، اندازه و حدود کمک ها و حمایت جامعه جهانی را از افغانستان در آینده تعیین خواهد کرد. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان در حساب توییترش نوشته که امریکا در نشست ژنو برای سال آینده یعنی سال 2021 تعهد کمک مالی 600 میلیون دلار را به افغانستان داده، اما از این میان 300 میلیون دلار آن مشروط به پیشرفت در مذاکرات سال خواهد بود. اتحادیه اروپا در مورد روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی طالبان در افغانستان هشدار داد. یوسف بورل مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در نشست ژنو برای جلب کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان گفت که هر گونه تلاش به منظور اعاده امارت اسلامی طالبان در افغانستان تأثیر مستقیم بر آینده روابط سیاسی و مالی اتحادیه اروپا با افغانستان خواهد داشت. مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا ضمن تاکید بر برقراری آتش بس در افغانستان گفت که آتش بس نباید حاصل روند صلح باشد، بلکه به گفته وی آتش بس همین هکنون و همزمان با پیشبرد روند صلح باید برقرار شود. اتحادیه اروپا از کمک مالی 1.43 میلیارد دلار خود برای افغانستان در 4 سال آینده خبر داد. نشست ژنو برای جلب کمک‌های کشورها و نهادهای بین المللی برای افغانستان با تعهد کمک حدود 13 میلیارد دلار برای مدت 4 سال آینده شام سه‌شنبه به وقت ژنو پایان یافت. در یک اعلامیه مشترکی که پس از پایان این نشست نشر شد آمده که تمویل کنندگان حداقل 3.3 میلیارد دلار آمریکایی را برای سال اول از 4 سال پیشرو متعهد گردیدند و انتظار می‌رود که تعهدات سالانه به همان سطح قبلی سال به سال باقی بماند. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالی افغانستان در یک پیام توییتر نوشته که باقی این کمک ها تا سال 2024 به شرط پابندی افغانستان به تعهداتش پرداخته خواهد شد. در اعلامیه مشترک نشست ژنو همچنین آمده که حکومت افغانستان با حمایت همکاران بین المللی متعهد به حفظ و توسعه دستاوردهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و انکشافی از سال 2002 به این سو می باشد. دموکراسی، حقوق بشر به شمول حقوق زنان، اطفال و اقلیت‌ها موضوعات اساسی هستند که باید از آنها حفاظت صورت گرفته و توسعه یابند. نمایندگان اکثر کشورهای کمک کننده به افغانستان در این نشست برقراری فوری آتش بس، ادامه مذاکرات صلح، حفظ دستاوردهای دو دهه پسین به ویژه در زمینه حقوق زنان و کودکان، مبارزه جدی با فساد اداری و تحکیم قانون در افغانستان را از شرایط عمده ادامه کمک‌هایشان برای افغانستان عنوان کردند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران احتمال مذاکرات تازه با غرب را رد کرد. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی ایران، خامنه‌ای روز سه‌شنبه با ابراز بدبینی در مورد مذاکره با کشورهای غربی گفت که ایران به خاطر رفع تعزیرات اقتصادی علیه این کشور یک بار مسیر مذاکرات را آزمایش کرد، اما به گفته وی این مسیر ایران را به جایی نرساند. خامنه‌ای بدون ذکر نام کشور گفت که آنان در امور منطقه مداخله می کنند، اما به ایران می گویند که چنین کاری را نکند. او همچنین افزود که بریتانیا و فرانسه سلاح هسته‌ای دارد، اما به ایران گفته می شود که نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. این در حال است که برنده شدن جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا احتمال پیوستن دوباره آمریکا به توافقنامه هسته‌ای ایران را بلند برده است. افراد نزدیک به جو بایدن گفتند که بایدن در نظر دارد که اگر ایران دوباره با تعهداتش به این توافقنامه عمل کند، آمریکا نیز این توافقنامه را اعاده خواهد کرد. مقام ها در روسیه می گویند که واکسین ضد کرونا ساخت این کشور در بازارهای خارجی نیز فروخته خواهد شد. شرکت تولید و حامیان مالی واکسین اسپوتنیک 5 روز سه‌شنبه گفتند که قیمت این واکسین برای یک نفر در بازارهای بین المللی کمتر از $20 خواهد بود و روسیه در نظر دارد تا سال آینده میلادی بیش از 1 میلیارد دوز این واکسین را برای مصرف در داخل و خارج روسیه تولید کند. شرکت تولید واکسین ضد کرونا روسیه افزود که این واکسین در دو دوز تطبیق می شود و قیمت هر دوز آن حدود $10 است. اما این واکسین برای شهروندان روسیه مجانی تطبیق خواهد شد. روسیه در حال از طرح فروش واکسین ضد کرونا ساخت این کشور در بازارهای بین المللی خبر می دهد که اخیراً آزمایش 3 واکسین ساخت کشورهای غربی نیز موفقیت آمیز خوانده شده است. پایان خبر.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
اخبار را از همکارم میرویس رحمانی شنیدید. حال توجه نمایید به گزارش هایی که در این برنامه گنجانیده ایم. 6000 خانواده بیجا شده در غزنی شدیداً به کمک های عاجل زمستانی ضرورت دارند. ریاست مهاجرین غزنی میگوید که در 3 سال اخیر بیش از 20000 خانواده از ولسوالی ها و ولایات همجوار غزنی و داخل شهر غزنی بیجا شدند. جنگ و خوشسالی از علل اساسی این آوارگی است. آصف حسینی گزارش می‌دهد.
مقام ها در ریاست مهاجرین غزنی با رسیدن فصل زمستان در مورد چگونگی کمک رسانی به هزاران خانواده بجا شدن نگران هستند. عبدالخالق احمدی رئیس مهاجرین غزنی میگوید که در 3 سال اخیر شهر غزنی شاهد حضور بیش از 20000 خانواده بجا شده است که 6114 تن در سال جاری مناطقشان را ترک کرده و به شهر غزنی آمدند. آقای احمدی از مؤسسات همکار در این بخش خواستار تدارک کمک به بجا شدگانی است که جنگ سبب آوارگی آنان شده و حس و بودشان را نیست کرده است.
یا حداقل 3 سال در نظر بگیریم، یعنی نیازمندی ما بیشتر از شاید 20000 فامیل، و هم اگر ما در حداقلش قناعت کنیم، حداقل ما به 5000 الی 6000 فامیل باید حتما باید رسیدگیش قیمی به یاشدهای 1399 و 98 تشکیل.
ریاست مهاجرین غزنی میگوید در سال 1399 برای 3500 خانواده بجا شده کمک های اولیه توزیع شده است. شماری از خانواده هایی که ادعا دارند به دلیل جنگ ها بیجا شدند، انتقاد دارند که در روند توزیع کمک های حکومتی شفافیت وجود ندارد. مدینه عبدالرحمن و ذبیح الله سیتن از بیجا شدگان در غزنی میگویند.
کمک هایی که از طرف موسسات و یا دولت میشه، کسایی که در اوج کار میکنه در جای واسطه و واسطه بازی، خانواده های زیادی هستند که به این چیزا زیاد ضرورت دارن، مشکل اقتصادی دارن، واقعا نیازمند هستن، به اونا نمیرسه.
مردم بسیار در بدر است، پریشان است. ول در دفتر که ما میریم به خاطر کمک یا غریزه رو میبریم، پس ما مردم هیچ غریزه ما رو نمیگیرن. چندین دفعه غریزه کردیم که تا حالا زیر امروی خودم هم هیچ کمکی کسی نکرده.
دیگه دیجم خانه و کرایه ما، مردم ما خیلی مخلوق ما مظلوم است و واسه قدرت کرایه هم ندارن.
از سوی دیگر نورالله حمیدی مسئول ولایتی مؤسسه کمک در غزنی میگوید که نهاد امسال صدها خانواده قربانی جنگ را در این ولایت شناسایی کرده است. آقای حمیدی میگوید که برای این خانواده ها مصارف تداوی زخمی هایشان و دیگر کمک های نقدی توزیع خواهد شد.
سال 2020 در حدود 230 حادثات جنگی را ثبت کرده است که در حدود 400 فامیل ملکی در این حادثات متضرر شده، یا هم عضو فامیلشان قربانی شده و یا هم خساره مالی دیدن، که دفتر کمک بیشتر از 300 فامیل رسیدگی کرده که برایشان مواد غذایی و غیر غذایی را فراهم کرده. متباقی فامیل ها کارایشان در جریان هستند.
سازمان ملل متحد گفته است که شمار مجموعی بیجا شدگان داخلی در افغانستان از سال 2012 تا اکنون به 4.1 میلیون نفر رسیده است که تنها در سال روان 220 هزار نفر در افغانستان آواره شدند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
کشور ترکیه در جریان 3 سال گذشته دست کم 6 آبده تاریخی در ولایت هرات را مرمت و بازسازی کرده است. مسئولان فرهنگی افغان میگویند ترمیم و بازسازی بناهای باستانی کمک بزرگ و غنامندی فرهنگ و تاریخ مشترک بین دو کشور به شمار می رود. همزمان مسئولان ترک در هرات می گویند در کنار تحکیم روابط با دولت افغانستان در تلاشند تا آبده های تاریخی این ولایت را بازسازی نمایند. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
مقام های ترک در ولایت غربی هرات همزمان با 87مین سال روز وفات محمود طرزی، اولین وزیر خارجه افغانستان در ترکیه، و سال روز وفات فخرالدین پاشا، نخستین سفیر ترکیه در افغانستان، یک نمایشگاه عکس را برگزار کردند. در این نمایشگاه 50 عکس از فخرالدین پاشا و محمود طرزی به نمایش گذاشته شده است. علی ارغون چنار، رئیس دفتر تیکا وابسته به کشور ترکیه در هرات میگوید آنان در کنار مرمت و بازسازی آبده‌های تاریخی افغان‌ها تلاش دارند تا با برگزاری برنامه‌های فرهنگی به تحکیم روابط فرهنگی بین دو کشور ترکیه و افغانستان کمک کنند.
این بسیار مهم است. نه تنها کسی که به این جمعیت این اکثر رو تماشا می‌کند، این گونه فعالیت‌ها برای تحکیم روابط بسیار خوب است. اهداف ما تحکیم و تجهیز روابط حاصل نیست. البته که روابط من خوب است، ولی ما میخواییم که روابط من پر معنا باشد.
همایون احمدی، مسئول آبدات تاریخی ولایت هرات، نیز میگوید در جریان 3 سال گذشته قسمت‌های بزرگی از 6 آبده تاریخی این ولایت که تخریب شده بود، کار بازسازی آنها به سبک معماری اسلامی از سوی مقام‌های ترک به پیش برده شده که به ماندگاری این بناها افزوده است.
از سال 1396 جمهوری اسلامی ترکیه، یعنی دفتر تیکا مقیم هرات، 6 آبده تاریخی تحت مرمت حفاظت قرار دادن که ما میتونیم ناموار نام بگیریم از مسجد جامع امیرعلیشیر نوایی، دفتر گردشگری مجموعه گازرگاه شریف، خانقاه شیخ عمو، مسجد جامع بزرگ هرات که نگارستان در داخل از او مرمت کردن، و همچنین مرمت زیارت امام فخرالدین رازی، و این روابط همچنان ادامه داره.
رفیق شهیر، یک تن از فرهنگیان افغان، نیز میگوید بازسازی بناهای تاریخی و برگزاری برنامه‌های فرهنگی از سوی کشور ترکیه میتواند به تحکیم روابط بین دو کشور کمک نماید.
ما یک تاریخ بسیار طولانی و مشترک همکاری با دوستای ترک خود داریم. از اولین کشورهای بوده که محصلین ما را پذیرفته، از اولین دکترای ما کسایی بوده که در ترکیه تحصیل کرده، نظامیای ما بیشتر در ترکیه تحصیل کرده. با خوشبختانه که امروز باز هم برای ترکیه زمینه مساعد شده که بیشتر در افغانستان حضور پیدا بکنه و فعالیت بکنه و نسل نو نسل جدید بفهمن از این روابط آشنا باشن.
پیش از این نیز مقام های ترک با کمک به بخش های مختلف تنها کارگاه کاشی سازی در مسجد جامع بزرگ هرات از تلاش های این کشور برای زنده ساختن مجدد صنعت کاشی سازی در هرات و رونق معماری اسلامی در افغانستان سخن زده بودند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
بیش از یک سال است که مردم لبنان به جاده ها بیرون شده و خواستار اصلاحات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هستند. آنها از زندگی در شرایط رو به وخامت کشورشان، از جمله افزایش تورم، زیرساخت های در حال فروپاشی، آلودگی آب و برق غیر قابل اعتماد خسته شدند. این در حال است که رهبران سیاسی لبنان خود را غنی‌تر ساخته و از اجرای اصلاحات لازم امتناع می‌ورزند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در یکی از جلسات اخیر مطبوعاتی خود در مورد لبنان صحبت کرد.
مردم لبنان به وضوح از طبقه سیاسی فاسد خود که شدیداً مدیون حزب الله است می خواهند که دست از برباد نمودن کشورشان بردارند.
به تاریخ 6 نوامبر ایالات متحده برای حمایت از مردم لبنان در راستای درخواستای آنان برای اصلاحات و پاسخگویی اقدام نمود. دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت مالیه امریکا جبران باسیل رئیس حزب سیاسی جنبش میهن پرست آزاد و یک مقام پیشین کابینه لبنان را تحریم کرد. جنبش میهن پرستی آزاد متحد اصلی حزب الله است. بر اساس فرمان اجرایی 13818 که بر اساس آن قانون جهانی پاسخگویی به حقوق بشر مگنیتسکی ایجاد و اجرا می شود و فساد مالی و نقص جدی حقوق بشر را در سراسر جهان هدف قرار می دهد، باسیل را تحریم کرد. وزیر خارجه پامپیو خاطر نشان کرد که تحریم های امریکا علیه باسیل با تحریم دیگر مقام های لبنانی ادامه یافته است. بر اساس فرمان اجرایی 13224 ضد تروریسم، اخیراً یوسف فینانوس و علی حسن خلیل مقامات پیشین لبنان که منافع شخصی و حزب الله مورد حمایت ایران را بر رفاه مردم لبنان مقدم تر دانسته بودند تحریم شدند. واسیل با فعالیت‌های مفسد خود حکومتداری سالم را تضعیف کرده و با سیستم وسیع فساد و حمایت سیاسی که لبنان را متأثر ساخته است کمک کرده است. همین سیستم فاسد در لبنان فعالیت‌های بی‌ثبات کننده حزب الله را تقویت کرده است. وزیر خارجه پامپیو گفت زمان آن فرا رسیده است که رهبران سیاسی لبنان منافع شخصی خودخواهانه خود را کنار گذاشته و در عوض برای مردم لبنان کار کنند.
They want an independent nation. They want a sovereign country. They don't want the political elites that have been corrupted through the system that was put in place.
مردم خواهان یک ملت آزادند. آنها یک کشور مستقل می‌خواهند. آنها نخبگان سیاسی را که از طریق یک سیستم فاسد ایجاد شدند و با موجودیت فساد توانستند کشور خود را غارت کنند نمی‌پذیرند. آنها آزادی می‌خواهند، رفاه می‌خواهند و شغل می‌خواهند.
وزیر خارجه پامپیو گفت اینها موارد است که ایالات متحده نیست برای لبنان می‌خواهد. او اضافه کرد تحریم‌هایی که علی وزیر پیشین وضع شده است برای تحقق به آرزومندی مردم لبنان مناسب و مفید است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. در 24 نوامبر آخرین روز اجلاس دو روزه ژنو برای توسعه و رفاه افغانستان، ایالات متحده آمریکا 600 میلیون دلار کمک به آن کشور را تعهد نمود که با مساعدت سایر کشورهای جامعه جهانی جمعاً بیشتر از 12 میلیارد دلار تا 4 سال آینده به افغانستان کمک بلاعوض و قسمت مشروط فراهم خواهد شد. در این اجلاس جوزف بورل، نماینده مش خارجی و پالیسی امنیتی اتحادیه اروپا، بر توقف فوری آتش بس در افغانستان تاکید نمود که به نظر شما از تحلیلگران اقدام مؤثر بوده و در کنار دریافت کمک ها دستاورد مفید برای افغانستان شمرده می شود. نسرین محمود عزیزی در زمینه گزارش تهیه کرده است که یک جوان گوش می دهیم.
دیروز در آخرین روز نشست کشورهای کمک کننده به افغانستان با نتیجه بیش از 12 میلیارد دلار برای 4 سال آینده به افغانستان تعهد گردید. در رابطه با جزئیات این مسئله، لیلا مصدیق خبرنگار آزاد در اروپا اظهار داشت که
اتحادیه اروپا، انگلستان، ژاپن، کانادا، هلند، استرالیا، ترکیه، نروژ، دنمارک، جمهوری چک، ایرلند، ایندیا، لوکزامبورگ و همچنان اندونزیا از جمله کشورهایی هستند که تعهد مالی برای 4 سال آینده افغانستان کردن و همچنان کمک کننده بزرگ افغانستان کشور آمریکا هست که 600 میلیون دلار برای افغانستان کمک کرد و آقای پامپیو وزیر خارجه کشور آمریکا که در یک ویدیوی ثبت شده صحبت میکرد گفت در حال حاضر 300 میلیون دلار آماده کمک برای افغانستان هست، ولی 300 میلیون آن مشروط به پیشرفت مذاکرات صلح هست. آقای مایک پامپیو گفت مذاکرات صلح یک فرصت بی‌پیشینه هست و همچنان مردم افغانستان و حکومت باید از این به شکل درست استفاده بکنند. همچنان اضافه کرد که افغانستان با چندین مشکلات مواجه هست. ویروس کرونا که او را از ووهان چین عنوان کرد و همچنان خشونت‌های اخیر از جمله موارد بود که آقای پامپیو تعهد به ادامه همکاری با حکومت افغانستان کرد و خواهان از این شد که حقوق حق اقلیت‌ها و تمام مردم افغانستان باید در این مذاکرات سهیم باشند.
همچنان در این نشست نماینده سیاست خارجی و پالیسی امنیتی اتحادیه اروپا بر علاوه حمایت مالی به فراهم کردن فرصت‌ها و دورنمای واقعی زندگی مسالمت‌آمیز به افغانستان تاکید کرد.
روند جاری صلح با طالبان به نشانه‌های بیشتر اعتماد و تعهد به صلح توسط طالبان نیاز دارد. خشونت باید متوقف شود، فردا نه، همین حالا. ما از فراخوان سرمنشی ملل متحد و شورای امنیت آن سازمان برای آتش بس فوری به قید و شرط و سراسری پشتیبانی میکنیم.
دکتر داود قیومی تحلیلگر افغان در کانادا در پاسخ به این سوال که در این نشست گفته شد که خشونت باید فردا نه بلکه حالا آغاز شود، تأثیر آن بر مذاکرات دوحه چگونه خواهد بود، گفت
صحبت های نماینده سیاسی و اتحادیه اروپا با باور ما یک تاکید است، یعنی تاکیدی بسیار جدی به خاطر قطع خشونت و پیشرفت صلح. بدون شک به خاطر پیشرفت صلح آتش بس و قطع خشونت یک اصل بسیار مهم است که طالبان به این مسئله باید توجه داشته باشند. من تصور میکنم که بحث گفتگوهای صلح بعد از این کنفرانس وارد یک مرحله جدید میشه و به این معناست که طالبا هم پیام را دریافت کردن که حکومت افغانستان، دولت افغانستان، مردم افغانستان بدون شک از یک طرف پیشرفت یک بار دیگر مورد ارزیابی قرار گرفت، طرف دیگر که کشورها از افغانستان حمایت میکنن و طالبا باید آمادگی شانه در قسمتی کاهش جدی خشونت، قطع خشونت و آتش بس به نظر بگیرن.
قابل یادآوری است که در این نشست مبارزه با فساد، اصلاحات اداری، حسابدهی افغانستان از جمله مواردی بود که روی آن تاکید به عمل آمد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. توجه نمایید به آخرین گزارش این برنامه. دیوید سیدنی، رئیس پانتون امریکایی در افغانستان و معین پیشین وزارت دفاع امریکا، میگوید کنفرانس امداد افغانستان در ژنو برای پروسه صلح و آتش بس کمک نمی کند، بلکه برای مردم افغان و کسانی که دست به خشونت می زنند پیام می دهد که هرگاه صلح برقرار شود و آتش بس شود، کمک ها بیشتر خواهد شد. شرح بیشتر در این مصاحبه ای که همکارم ژیلا نوری انجام داده است.
نمایندگان کشورهای اشتراک کننده در کنفرانس افغانستان متضمن برقراری صلح و آتش بس در افغانستان نیستند، اما آنها برای مردم افغان و کسانی که دست به خشونت میزنند این پیام را میفرستند که اگر صلح برقرار شود و آتش بس تامین شود، کمک های بیشتر صورت خواهد گرفت. اما برقراری صلح با طالبان بستگی دارد. طی 20 سال گذشته کنفرانس های متعدد در مورد افغانستان برگزار شده است. برخی کشورها تعهد مالی کردند و این کمک ها به افغانستان رسیده است، اما تا کنون صلح برقرار نشده است. ولی این موضوع روشن است که کمک مالی آورنده صلح نیست. باید یک راه حل سیاسی وجود داشته باشد، شاید از راه مذاکرات که تازه آغاز شده است یا از راه دیگری، ولی باید به آن نائل شوند.
روی کار آمدن اداره آینده امریکا به رهبر جو بایدن چه تأثیر بر کاهش نیروهای امریکایی در افغانستان و تعهد امریکا به موافقتنامه صلح با طالبان خواهد داشت؟
ایالات متحده توافقنامه صلح نه، بلکه توافقنامه خروج سربازان امریکایی را با طالبان امضا کرده است. این توافق مطابق فرضیه های صورت گرفته است که تاکنون عملی نشده اند. اینکه حکومت جدید ایالات متحده این توافقنامه را خواهد پذیرفت یا خیر مربوط به آن حکومت می شود. حکومت آینده مشی خود را بررسی خواهد کرد و نظر به آن تصمیم خواهد گرفت. فکر می کنم که حکومت بایدن در اتخاذ تصامیم خود نسبت به حکومت ترامپ بیشتر محتاط خواهد بود. اما در ایالات متحده مردم از جنگ افغانستان خسته شده اند. برخی اعضای حزب دموکرات طرفدار خروج نیروهای امریکایی اند، قسمی که دونالد ترامپ می باشد. تصمیم گیری روی این گزینه دشوار به نظر می رسد، اما فکر می کنم که چگونگی اتخاذ تصامیم به مراتب واضح تر و عقلانی تر از حکومت فعلی خواهد بود.
با در نظر داشت خشونت های اخیر، کشتار افراد ملکی، کشته شدن شاگردان پانتون کابل و دو خبرنگار، نظر شما در مورد تعهد طالبان برای پروسه صلح با در نظر داشت کاهش نیروهای آمریکایی و توافق صلح با آنها چی است؟
بار دیگر باید بگویم که توافقنامه با طالبان یک توافقنامه خروج نیروهای امریکایی است، نه توافقنامه صلح. این توافقنامه بر تعهد آنان برای صلح رابطه ندارد و نباید توافقنامه صلح لقب داده شود. دوم این که طالبان تا کنون برای صلح تعهد را عملی نکرده اند و نشان داده اند که جنگ را متوقف نمی سازند. اما اگر طالبان بخواهند جنگ را توقف دهند می توانند، اما تا کنون آنان این کار را نکرده اند و جنگ های آنها آکی بر آن است که صلح نمی خواهند. کاش این کار را می کردند، اما شواهد نشان می دهد که این کار را نکرده اند.
شما شاهد خشونت های اخیر طالبان در برابر افراد ملکی در افغانستان هستین، و نظر شما چی کار برای کاهش سطح خشونت ها در افغانستان صورت گیرد؟
متاسفانه بعد از امضای توافقنامه خروج سربازان امریکایی خشونت‌ها شدت گرفته است و این واضحاً یک مشکل این سند است. توافقنامه با طالبان جان غیر نظامیان را در افغانستان با خطر روبرو ساخته است. فکر میکنم این توافقنامه باید بررسی شود و ایالات متحده باید روش را در پیش گیرد تا نقش مثبت در کاهش خشونت‌ها شده باشد. در عین زمان حکومت افغانستان مسئولیت دارد تا آنچه در توان دارد از اتباع خود دفاع کند. در نهایت باید ما از پاکستان یادآوری کنیم، زیرا آن کشور است که جنگجویان طالبان از آنجا می آیند، جایی که پول برای آنان می رسد، جایی که آنها از آنجا اسلحه به دست می آورند. بنابراین پاکستان باید نقش خود را ایفا کند. پاکستان همیشه گفته است که صلح می خواهد، اما تا کنون از جانب پاکستان شاهد اقدام نبوده ایم که برای صلح در افغانستان برداشته شده باشد.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن در اینجا به پایان رسید. رادیو آزادی از پراگ برنامه های خود را آغاز می کند. تا هفته شام شما را به خدا می سپاریم. روز خوش را در پیش داشته باشید.